اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات 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 على محمد. صلوات صلوات على محمد.
بازگرد به زمین ای محور گردش بی بازگشت عالم، ای اسم پر نور عبور کرده از شب، ای صدای رسای زمان، ای نوای همیشه زنده تاریخ. یا رؤوف یا کریم یا نبی، بخوان مرا به نام شیدایی.
قراری گذاشتیم اول برنامه، ابتدای صحبتمون، که شما یک سخن گرانبهای کلام ارزشمند از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و یا امام حسن مجتبی علیه السلام انتخاب بکنید و برای ما ارسال بکنید به 3881 یا خودتون با صدای زیباتون برای ما بگید 22652104.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، عرض تسلیت دارم. احتحال جانگداز رسول گرانقدر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و امیدوارم که بتوانیم از پیروان واقعی اون بزرگواران باشیم. در روایتی هست که شخصی از پیامبر بزرگوار اسلام خواست او رو نصیحت کنه. پیامبر فرمود آیا این چرا که بگم عمل میکنی؟ تا سه مرتبه این مطلب رو فرمودند و اون فرد گفت بله. بعد فرمودند هر کاری که میخوای انجام بدی اول نتیجه اون کار رو پیش خودت نگاه کن، اگر نتیجه خوبی داشت انجام بده و در غیر این صورت از انجام اون کار حذر کن. واقعا اگر ما خیلی از کارامون رو این گونه فکر کنیم بهش و نتیجه اون رو اول ببینیم، به اشتباه نخواهیم رفت. التماس دعا دارم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
خیلی متشکرم آقای فرومدی، سپاسگزارم. نمیدونم چرا لحظه که داشتم صدای شما رو میشنیدم یاد خاطره ای از حاج قاسم سلیمانی افتادم که هر موقع به دوستاشون میرسیدم میگفتن که فلانی یه دعا برای من بکن. حداقل امروز با توجه به اینکه 28 سفر و داغدار هستیم، هر کدوممون برای هر کسی که دوستش داریم یه دعای خیر بکنیم. آقای فرومدی شما هم برای ما دعا بفرمایید. اما آقای مهدی کروبی از لنگرود برای ما پیامک فرستادند و لطف داشتن نسبت به برنامه. حجت عسکری پور هم گفتند که حضرت رسول می‌فرمایند نیکی به پدر و مادر از واجبات است. واقعا هم مهمه قدر پدر مادرهامونو بدونیم. خاصه اون کسانی که یکی از این دو عزیز رو در زندگی خودشون ندارن یا هر دوشون رو، خیلی خوب درک میکنن که چقدر حضورشون، وجودشون خاصه. امیدوارم که سایه پدر مادر بر سر یکایک که شما مستدام بشه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، عرض تسلیت دارم. احتحال جانگداز رسول گرانقدر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و امیدوارم که بتوانیم از پیروان واقعی اون بزرگواران باشیم. در روایتی هست که شخصی از پیامبر بزرگوار اسلام خواست او رو نصیحت کنه. پیامبر فرمود آیا این چرا که بگم عمل میکنی؟ تا سه مرتبه این مطلب رو فرمودند و اون فرد گفت بله. بعد فرمودند هر کاری که میخوای انجام بدی اول
خب من
نتیجه
به فال نیک میگیرم. یک بار دیگه صدای آقای فرومدی پخش شد که شاید همون لحظه‌ای که من گفتم دعا کنن داشتن دعا میکردن و اینم نشانش بود. خیلی ممنون و متشکرم. اما خانم سلیمه از خوزستان برای ما نوشتند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اولین سوال در روز قیامت نماز است. به آقای الهی قمشه‌ای گفته بودند که شما برای چی نماز می‌خونید و ایشون هم فرموده بودند که شما راهی زیباتر و بهتر برای عبادت خدا به من معرفی کنید، من اون کار رو انجام میدم. تناسب کامل میان زبان، ذهن و حرکت در نماز متبلور میشه و بسیار زیباست و امیدوارم یه روزی فرصت بشه تا بتونیم در مورد فلسفهش هم حرف بزنیم، حداقل در حضور استاد گرانقدرم جناب آقای حسن بیگی عزیز.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا شمس الشمو یا امام الرؤوف. سلام عرض می کنم و رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا را تسلیت می گم. در شرایط بیماری هستیم، یک حدیثی در این خصوص خدمت شما عرض می کنم. پیامبر اعظم سلام الله علیه فرمودند هر که بیماری را طبق خواستش اطعام کند، خداوند با میوه های بهشت او را پذیرایی خواهد کرد. با تشکر و عرض تسلیت مجدد، ارادتمند آبدین قادری از مالدیک.
خیلی ممنونم آبدین گرامی و عزیز. این رو هم فراموش نکنیم که وقتی صحبت از میوه های بهشتی میشه، وقتی تصویری از بهشت برای ما ترسیم میشه، پیشنهاد من این هستش که حتما آثار معلم ثانی، فیلسوف گرانقدر فارابی رو بخونیم که اینها تجسم‌های دنیویست برای ماهایی که قادر به درک نامحسوس نیستیم. میوه بهشتی حتما اون رضایت و فوز عظیمه، نه به واقع مثلا اینکه سیبی به دست ما بدن و ما مثلا گاز بزنیم، چنین چیزی نیست. اما امیدوارم که همه ما شامل حالمون بشه اون میوه روحانی بهشتی. سرکار خانم فرناز ناظر از میان دعاب که جز پرستاران هستند به کادر پزشکی گرانقدرمون هم من عرض ادب بکنم و خسته نباشید و خدا قوت بگم. ایشون هم از فرمایشات امام حسن مجتبی علیه السلام رو برای ما فرستادند و نوشتند که از علائم پستی شخص شکر نکردن از ولی نعمته. شکرم 4 مرحله داره، خیلی قشنگه. مرحله اولش اینه که بدونیم نعمت از خداست و داره به ما میرسه. مرحله دومش زبانی شکر بکنیم که اصطلاحاً در روال دینی بهش میگن لسانی. مرحله سوم اینه که عملی شکر بکنیم، یعنی نعمتی که داریم تو راه صحیحش به کار ببریم. و چهارمین مرحله که خیلی مهمه اینه که بگیم خدایا من میدونم که توان شکر این همه نعمت رو ندارم، یعنی اظهار عجز از سپاسگزار بودن خدا.
پیغمبر اسلام فرمود به هنگام خشم سکوت کن، چون پیغمبر میدونه یک کسی عصبانی شد یه حرف بزنه ممکنه شر درست کنه، ممکنه حرف بد بزنه، ممکنه حرف اختلاف انگیز بزنه. بنابراین اینو یاد بگیریم از پیغمبر اسلام، هنگام عصبانیت سکوت. سلامات از اول.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از تماس شما. مهران سلیمانی عزیز از اهواز هم که اتفاقا خیلی هم داره زحمت میکشه و در پویش عکس و فیلم برنامه جوانگشت هم شرکت کرده، عکسای فراوانی فرستاده برای صفحه ما با آدرس جوانگشت 88 رادیو جوان، بسیار هم عکسای زیبایی، خودش گردشگره، نوشته برای ما که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دو نعمت است که تا آنها را از دست ندهید ارزش آنها را نخواهید دانست: امنیت و سلامت. واقعا
با عرض سلام، سال روز رحلت نبی مکرم اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نیز شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به عموم شیعیان سوگوار تسلیت و تعزیت از بکنم. حضرت امام حسن فرمودند احسان آن است که تأخیری در پیش و منتی در پس آن نداشته باشد. سفر روی انسان را بالا می‌برد. جوان گشت زیبا دوست دارم. متشکرم. محمد اکبریان از اصفهان زیبا.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خیلی ممنونم از تماس شما. احسان شرفی از تهران برای ما نوشتند که پیامبر اسلام فرمودند مسلمان آن است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در آسایش باشند. ای کاش که همه ما اینطور باشیم، هرچند که ممکنه که گاهی اوقات مرتکب خطا و اشتباه بشیم، اما فراموش نکنیم که به هر ترتیب ما چه دستانمون چه زبانمون میتونه توی یه راه دیگه‌ای هم استفاده بشه. دستمون میتونه نوازش بکنه، زبانمون میتونه کلمات محبت آمیز به کار ببره، خیلی جاها اینا بیشتر تأثیر داره.
باز سلام و عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر و دردانه نازنین شما مثلا خدمت تمام جوانگشته عزیز. سید مهدی حدیثی از امام حسن هست که میفرمایند هر کس که خداوند را عبادت و اطاعت کند، خدای متعال همه چیز را مطیع او میگرداند. با عرض تسلیت دوباره، ممنون از برنامه‌تون. جواد یادگاری هستم از تهران.
جواد عزیز خیلی ممنون که همیشه همراه ما هستی، خاصه خیلی اوقات توی این ایام خاص صدای زیبای تو رو میشنویم. واقعا هم همینطوره. خیلی سخن زیبایی رو انتخاب کرده بودی. اما مسعود رنجبریان عزیز از تهران سخنی از امام رضا علیه السلام رو برای ما ارسال کردند و نوشتند که هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند نیز از عمل کم او راضی است. حالا امیدوارم که خدا به همه ما برکت آنچنانی بده، همه ما هم از سلامتی برخوردار باشیم هم از برکت و نعمات بی پایان الهی. و البته که رضایت به کم به معنی این نیست که ما از خدا زیاد نخواهیم، چون گنجینه داشته های خدا محدود نیست ازش بسیار بخواهیم. مثل اینکه خدا این توفیق رو الان نصیب من کرده که در محضر استاد گرانقدرم باشم، این نعمت کمی نیست. خدا رو شکر. زنده باشید استاد حسن بیکی. یکی از آیین‌های عزاداری 28 سفر که حالا اتفاقا چقدر جالب که ختم شد به سخنی از امام رضا علیه السلام، مراسمی که به طور معمول به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام برگزار میشه. ممنون میشم در این رابطه هم برای ما صحبت بفرمایید.
عزاداری برای شهادت حضرت امام رضا علیه السلام همونطوری که شما اشاره کردید بخشی از آیین‌های عزاداری روز 28 ماه صفر که همیشه و به خصوص در استان خراسان و شهر مشهد با شکوه بسیار زیادی برگزار میشه. یکی از این آیین‌ها مراسم خطبه خوانیه که هنگام غروب امروز، یعنی روزی مثل امروز، خدام آستانه رضوی در محل ساختمان دارالتولیه که در چهارراه شهدای مشهد واقع هست جمع میشن.
بله.
در حالی که شمع‌های روشنی به دست دارن در صفوفی منظم به سمت حرم رضوی حرکت میکنن و بعد از رسیدن به سن در جایگاه مخصوصی که براشون در نظر گرفته شده مستقر میشن و در حالی که رضا رضا میگن و اسم امام رو صدا میزنن به عزاداری میپردازند و بعد یکی از مداحان خطبه ویژه شب شهادت امام رضا علیه السلام رو قرائت میکنه. یکی از آیین‌های بسیار باشکوه شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام عزاداری بانوان در محله نوقانه.
بله.
این آیین قدمتی حداقل 1200 ساله داره و مراسم حضور بانوان این منطقه در تشییع پیکر مطهر امام رو تداعی میکنه، به طوری که در تاریخ ذکر شده بعد از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام وقتی خبرش منتشر میشه زنان محله نوقان از این فاجعه بسیار متأثر میشن و اینجوری که تاریخ میگه با بخشیدن مهریه خودشون به شوهرانشون اجازه میگیرن که برن و در مراسم تشییع شرکت بکنن و باز اونجوری که تاریخ میگه این گروه از بانوان در حالی که شاخ گلهایی به دست داشتن در مراسم تشییع شرکت میکنن و الان سال هاست که این مراسم با شکوه بسیار زیادی به عنوان نماد اون حرکت تکرار شده و به طور معمول هم با راهپیمایی بانوان شروع میشه و با رسیدن عزاداران به صحنه رضوی و نوحه خوانی مداحان در اونجا به پایان میرسه.
درست.
یکی دیگه از آیین هایی که به این مناسبت و به منظور بزرگداشت و تجلیل امام رضا علیه السلام انجام میشه، حضور مردم در اماکن زیارتی و بقای متبرکه است که در اون اماکن به طور دست جمعی زیارتنامه خوانده میشه و من اشکال بسیار باشکوهی از این حرکت رو در کاشان با درود و نتنج به چشم خودم دیدم.
بله.
و در سالهای گذشته شاهد بودم که حتی افرادی غیر بومی از شهرهای مختلف کشور خودشون رو به کاشان یا نتنز میرسونن تا در این مراسم زیارتنامه خوانی دست جمعی شرکت بکنن.
بسیار عالی. اتفاقا ما بارها و بارها تاکید کردیم در برنامه جوانگشت که مراسم عزاداری ویژه‌ای که مردم در نقاط مختلف کشور ما برگزار میکنن میتونه یکی از اون جاذبه های گردشگری باشه. بله. که از نقاط مختلف دنیا برای تماشاش بیان، یعنی کارناوال های مختلفی که راه میفته، کاروان هایی که شکل میگیره تا ما به نوع ارادت خودمون رو نشون بدیم. چقدر برام جالب و جذاب بود این که فرمودید در نوقان خانم ها و بانوان به شکلی جداگانه خودشون یک مراسمی برگزار میکنن. یاد کتاب سووشون افتادم که ما اون سوگ سیاوش رو هم داشتیم که خانم ها برگزار میکردن.
بله.
اتفاقا این تفاوته که خانم ها به یک شکل، آقایان به یک شکل برگزار میکنن، شکل و شمایل جذابتری به ماجرا میده.
خب اینا تأثیرات فرهنگ بومی منطقه است. هر منطقه از کشورمون یک فرهنگ بومی و عرفی داره که ما اینها رو در برگزاری آیین ها و سنت ها میبینیم. خیلی از آیین هایی که داریم خاص یک منطقه به خصوصه و خب این نشون میده که فرهنگ مردم اون منطقه در شکل گیری این آیین بی تأثیر نبوده.
درست. بسیار عالی. خیلی متشکر و ممنونم همراه ما هستید در برنامه جوانگشت. 7:17 است. شما میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 22652104 یا پیامک بفرستید به سامانه پیامکی 30881 و سخنی گرانبها، کلامی ارزشمند از حضرت رسول یا امام حسن مجتبی علیه السلام رو برای ما بفرستید یا بخونید.
چه کنی بکن ولی از بر من سفر مکن، یا که چو می روی مرا وقت سفر خبر مکن، هرچه که نامی کنم گوش به من نمی کنی، یا که مرا ز دل ببر یا ز برم سفر تا در به در مکن. هر چه کنی بکن ولی از بر من سفر مکن. یا که چون می روی مرا وقت سفر خبر مکن. هر چه کنار نمی کنم گوش به من نمی کنی. یا که مرا زده
شماره تلفن ما 22-65-21-04 و سامانه پیامکی ما 3881. کلام ارزشمند و سخنی گرانبها یا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و یا از امام حسن مجتبی علیه السلام انتخاب بکنید و برای ما بفرستید، ما میخونیم. مطمئن باشید که ممکنه هر کدومشون، ممکن که چه عرض کنم، به یقین هر کدومشون درسیه برای ما. لحظه که استاد داشتم می اومدم سمت رادیو تو ماشین، خب رادیو روشن بود و داشتم میشنیدم، شبکه خودمون یه پیامی رو داشت پخش میکرد، یک روحانی محترم داشتن از پیامبر صحبت میکردن و ویژگی های اخلاقی. اتفاقا تو ذهنم اومد که وقتی اومدم سر برنامه حتما کتاب معرفی بکنم به دوستان، مثل کتاب سنن النبی از علامه طباطبایی. این کتاب برای من خیلی کتاب ارزشمندیه، چون اشاره میکنه به جزئی ترین رفتارهای پیامبر اکرم. شاید بارها گفته باشن و شنونده ها خیلی هاشون، حداقل اونهایی که برنامه ما رو دنبال میکنن، شنیده باشن، اما باز تکرارش میکنم، اگه دو نفر هم جدید پیوستن به جمع شنونده های ما بدونن چقدر این کتاب جذاب اشاره کرده. مثلا یکی از ویژگی های رفتاری حتی به حرکت های دست و نگاه پیامبر هم اشاره شده. من همیشه گفتم که دیدیم وقتی میریم مدرسه، بچه کوچیک هستیم، کلاس اول دومیم، میخوایم اجازه بگیریم، انگشت سبابه دستمون رو میبریم بالا، ولی وقتی بزرگتر میشیم، مثلا وارد محیطهای دانشگاهی میشیم، دستمون رو به صورت کامل بالا میگیریم. تو این کتاب اشاره شده که پیامبر هیچگاه به نقطه‌ای دور با انگشت اشاره نمی‌کردن، بلکه همواره دستشون رو باز می‌کردن به اون سمت. و جالب نگاه علامه طباطبایی، ایشون این مسئله رو خیلی نرفتن بگن که این یک مسئله عجیب غریب آسمانی است، نه، گفتن شما نگاه بکنید این حرکت از نظر بصری چقدر زیباتره، و ناخودآگاه شما به عنوان خواننده اون متن یک لحظه این کارو انجام میدید،
بله.
با دست اشاره میکنید، بعد میبینید که وقتی دست به صورت کامل انگشتان باز میشه، راست میگه، زیباتره. در نشست و برخاست، در نوع پوشش، اینکه پیامبر چه لباسهایی میپوشیدن، اینکه چقدر سعی میکردن همیشه تمیز و مرتب باشن. و این روحانی محترم هم به نکته عجیب و جالبی اشاره کرد که خب این داستان رو شاید خیلی ها شنیدن که روزی یک بانوی سال خورده‌ای در مسیری در حال عبور بوده، ناگهان پیامبر از جمع اصحاب خودش جدا میشه، عبای خودش رو پهن میکنه زیر پای اون خانم و مینشینن با همدیگه تا چندین دقیقه صحبت کردن.
بله.
وقتی که برمیگردن اصحاب میگن که ایشون چه کسی بودن که شما چنین احترامی براشون قائل بودید و نشستید این همه باشون صحبت کردید، اصلا چه صحبتی داشتین؟ و پیامبر میفرمایند که ایشون از دوستان خدیجه بودن.
آخی.
اصلا لذت بخش بود برای من اینکه پیامبر دوست همسر عزیز خودش رو انقدر محترم و گرامی میداره. و بعد مینشینن و گفتن اون چند دقیقه که حرف میزدید از چی حرف میزدید؟ فرموده بودن که خاطرات خدیجه رو با هم مرور میکردیم.
بله.
خیلی زیباست. یعنی گاهی اوقات خوبه که تو این ایام با هم که نشستیم، حالا میخواییم به هم تسلیت بگیم، تسلای خاطرمون این باشه که یه چیزی رو از پیامبر تعریف کنیم، از رفتارهاش، از کارهایی که انجام داده، و بعد درس بگیریم. ببخشید پرحرفی کردم. میخواییم بریم سراغ یکی از آیین‌های خاص دیگه این ایام، اونم غذاهای نذریه. بله. حالا به طور معمول حلیم و آش خیلی رواج بیشتری داره، اما ظاهراً شعله زرد هم هست بین این نظری ها و مخصوص روز 28 صفره. بله. اگه توضیح بدی اصلا این فلسفه هم داره درست کردن مثلا نظری شعله زرد؟
ببین دایی مفیدی، در گذشته رسم بود که وقتی یک خانواده‌ای عزیزی رو از دست میداد، اقوام، آشنایان و حتی همسایه ها تا مدت 7 روز غذا تهیه می کردن و برای خانواده عزادار می بردن، چون معتقد بودن که ممکنه اون خانواده به علت تعصبی که دارن قادر به تهیه غذا نباشن، یا حال و حوصله غذا نداشته باشن، یا خزینه هایی که صرف عزاداری کردن باعث شده باشه مثلا پول کافی برای غذا تهیه کردن نداشته باشن. و اونجایی که عرض کردم عزاداری ها و آیین های ما به برگرفته از سنت ها هست، اینجا ده یک نمونه شما میبینیم که این رسم به آیین های عزاداری ما هم را پیدا کرده و به طور معمول از این جهت در ایام عزاداری نذر غذا رواج داره که عزاداران دغدغه تغذیه نداشته باشن، با خیال راحت بتونن به عزاداریشون بپردازن و اون نگرانی که حالا زور شد حالا نهار چیکار کنم رو نداشته باشن. پختن غذاهایی مثل آش و حلیم هم در این مناسبت ها فلسفه خاصی داره جناب مفیدی.
بله.
اولا این که هزینه غذای نظری ممکنه توسط یک نفر تامین بشه یا عده‌ای در تامین مواد لازم پیش مشارکت داشته باشن. دوم این که در تهیه و آماده سازی مواد لازم برای پخت غذا عده زیادی هم از زن یا مرد میتونن همکاری داشته باشن و به این طریق ارادت خودشون رو نشون بدن. و آش و حلیم علاوه بر همه اینها غذایی بسیار خوشمزه و مقویست که تقریبا با هر سلیقه و ذائقه‌ای سازگاره. اما در مورد پختن شعله زرد در روز 28 صفر و دلیل رواجش چند نکته قابل تأمله. اول اینکه تجربه ثابت کرده و مورد تایید علم هم هست که در مواقع اندوه و سوکواری قند خون افت میکنه و موجب ضعف و بیحالی میشه و به همین جهته که حتی در عزاداری های معمولی توی مساجد و اینها هم میبینیم که از حاضران با موادی مثل حلوا یا خرما پذیرایی میشه. علت چمینه که اون توازن لازم بین شخص و قند خونش ایجاد میشه.
بله.
یکی از دلایل شعله زرد در روز 28 صفر همین شیرین بودنشه. به اضافه این که شعله زرد تداعی کننده چند باور دیگر هم هست، از جمله این که وقتی کسی مسموم شده باشه رنگ چهرش به زردی گرایش پیدا میکنه و زردی شعله زرد تداعی کننده حالت چهره امام حسن علیه السلام بعد از مسمومیت. دوم این که این باور
جالب
و نکته دیگر این که این باور عمومی هم وجود داره که وقتی کسی مسموم شده باشه باید تدریجاً به او ماده شیرین خورانده بشه تا اثر سم از بین بره و مجموع این باورها موجب شده تا شعله زرد به صورت یکی از نذورات رایج در روز 28 ماه صفر در بیاد.
خیلی ممنون و متشکرم. نمیدونم شما هم به اندازه من متعجب شدین، چون من فکر نمی کردم واقعا که مثلا شعله زردی که ما داریم درست میکنیم فارغ از اون مسئله نگران نبودن این که حالا مثلا غذا چی بخوریم اینقدر هم درش فلسفه خاص داشته باشه. خیلی مهم بود.
نه، فلسفه در واقع متکی بر باورداشت های بومی مناطق مختلف کشورمونه، منتها هرچی ارتباطات گسترده تر شده و فرهنگ ها به هم نزدیک تر شده اینها در هم ادغام شده به صورت یک باور عمومی در آمده. من یه چیزی رو همیشه در مورد فرهنگ مردم تهران تو برنامه‌های مختلف رادیویی گفتم. تهران روزی که